أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شيخ قدس الله نفسه الشريف در مقام دو فرض کرده است در اختلاف متعاملین در حصول المسكت للخيار و عدم حصوله فرض اول آنی بود که دیروز عرض کردیم معلوم بود ما بین بایع و مشتری معلوم بود که بیع جاری شده بود علی ما بهی العیب و العوار غایت الامر بایع و مشتری که اتفاق داشتند این عیب زایل شده است بایع می گفت زوال او قبل از علم تو به عیب بود پس خیار نداری یعنی خیارت ساقط است و حق العرش نداری ولکه مشتری می گفت زوال العیب در ید من شده است اون وقتی که من علم به عیب پیدا کردم عیب موجود بود بعد زایل شده است فلیل خیار می توانم معامله را فسخ کنم در این صورت عرض کردیم در ما نحن فیه قول مشتری است یعنی او قسم می خورد قسم به خداوند اون وقتی که من علم به عیب پیدا کردم به عیب سابقی عیب موجود بود چرا؟ چون که استصحاب کردیم بقاء العیب را استصحاب کردیم بقاء العیب را در مبی تا اون زمانی که مشتری علم به عیب پیدا کرد علم به عیب مشتری وجدانی بود و بقاء العیب تا اون زمان هم به تعبد بود موضوع بقاء الخیار چه خیاری که به عقد ثابت بود بی جاری شده بود علی ما به العیب و العوار این محرز بود و تا ما دامی که مسکت نیامده است مسکت زوال عیب است قبل از علم مشتری به عیب علم مشتری بوده است وجدانن و عیب هم باقی بوده است موضوع بقاء الخیار هم محرز می شود بدون جهت اگر بایعی که مدعی است عیب زایل شده بود این در علم کبیل عیب بینه نیاورد مشتری قسم می خورد بر بقاء العیب الالعلم و اثبات می شود که خیار دارد این فرض گذشت رسیدیم به فرض ثانی فرض ثانی را علامه در تذکره عنوان کرده است درست توجه بفرمایید فرض دقیقی است ایشان فرموده است اگر عبدی را خرید و در عین عبد یه نکته بیاضی بود توجه کردید و بعد در عین این عبد نکته بیاض دیگری موجود شد که عیب ثانی است که این عیب ثانی در ید مشتری حاصل شده است عیب ثانی را بایع ضامن نیست بایع فقط به عیب اولی ضامن است مشتری عبد را خرید آورد خوب که به چشمش نگاه کرد گفت چشمت را درست واکن دید نکته بیاضی هست پس جرل بی با اون شیئی که بهی عیب و عوار موضوع الخیار محرز است با یا مشتری هر دو در این اتفاق دارند ولیکن در ید مشتری در عین عبد در همان عین نکته بیاض ثانی موجود شد که عیب است عیب آخر است که این عیب آخر را بایع ضامن نیست مشتری بله به عهده خودشه بعد احد النکتتین زایل شد خب دیگر خودش همین زور زایل شد بایع گفت این نکته‌ای که زایل شده است این نکته القدیمه است، فلا خیار لکه، این نکته نکته قدیمه است، او زایل شده است، نه حق فسخ داری نه حق اخذ العرش داری، ای به سابقی از بین رفته است. ولکه مشتری می گوید اون نکته‌ای که زایل شده اون نکته‌ای است که در ید من حادث شده بود، این عیب جدید زایل شده است. بما این که عیب جدید زایل شده است، من حق الفسخ دارم، می توانم معامله را فسخ کنم با عیب قدیم. شیخ قدس الله نفسه الشریف می فرماید در ما نحن فی مشتری که ادعا، بله مشتری که میگوید عیب قدیم باقی است زایل عیب جدید است، قول مشتری مقدم است. چرا؟ یعنی اگر بای بینه نیاورد که زایل عیب جدید است، مشتری قسم میخورد بر بقای عیب قدیم و معامله را فسخ میکند. چرا؟ چون که میفرماید در ما نحن فی استصحاب بقای عیب الجدید است، الی عیب القدیم است، اون نکته قدیمی که موجب خیار بود و بیجاری شده بود بر مبیعی که اون نکته قدیمه را داشت، ما شک داریم اون نکته قدیمی که حال البی موجود بود احتمال میدیم همون نکته باقی بماند، استصحاب میکنیم بقایش را، قول مشتری مطابق با آن استصحاب است. بدون جهت مشتری منکر حساب می شود، بایه اگر بخواهد بیه نگامه بکند چوف بل خارج از فرض است، نتواند بیه نگامه بکند کماه و الفرض، مشتری قسم می خورد بر بقای عیب القدیم و فسق می کند معامله را. چن اینجا کسی بر شیخ اشکال می کند، میگوید چه جور قول مشتری مطابق است با استصحاب بقای عیب القدیم، قول بایه هم که میگوید بر این که بله قول بایه هم که میگوید نکته بله نکته‌ای که زایل شده است قدیم است و این نکته‌ای که بالفعل موجود است به عیب جدید است، قول بایه هم مطابق با استصحاب بقای عیب الجدید است، چون که استصحاب در ناحیه اون نکته حادثه فی ید المشتری در او هم جاری می شود. پس در ما نحن فی چه هست؟ قول بایه مطابق با این استصحاب در عیب ثانی است، قول مشتری هم مطابق است با استصحاب در بیل در عیب الاول، هر دو مدعی و منکر می شوند، مورد مورد طالب می شود. کمانکه شافعی گفته است در این مسئله، کمانکه علامه این مسئله را از شافعی نقل کرده است، گفته است شافعی دارد بر این که در این مسئله هر دو مدعی و منکر هستند. بایه بلی ادعا می کند زوال الخیار را، چه خیار بله فرض کنید زایل هست و عرش هم ساقط است، چون که عیب اولی زایل شده است، و مشتری هم ادعا می کند بر این که نه خیار فسخ من باقی است. قول مشتری مطابق با استصحاب اول که استصحاب بقای عیب القدیم، قول بایه هم مطابق با استصحاب بقای عیب الجدید، بایه قسم می خورد که اون عیبی که قسم به خداوند عیب اولی زایل شده است باقی عیب ثانی است. نتیجه حلفش این است که جواز الفسخ را ساقط می کند از مشتری، مشتری نمی تواند فسخ کند، و مشتری هم قسم می خورد قسم به خداوند عیب اولی باقی است، به این قسم خوردن عرش می گیرد به عیب اولی. یستفید المشتری به حلفه اخذ العرش را، و یستفید البایه به حلفه اسقاط جواز الرد را، این را شافعی گفته است. کأن این فرمایشی که علامه فرموده است و نقل از شافعی کرده است مبتنی بر این است که این استصحاب عیب الجدید زاری بشود. شیخ می فرماید استصحاب در عیب جدید زاری نیست. چرا؟ چون این اثر شرعی ندارد. نبود خیار و یا نبود جواز الفسخ للمشتری مترتب بر زوال عیب اول است. عیب اول باقی باشد، مشتری خیار فسخ دارد، جواز الفسخ زایل بوده باشد، عیب اول جواز الفسخ ندارد. پس انتفاع جواز الفسخ موضوعش زوال عیب اول است که عیب اول زایل بشود. استصحاب بقای عیب الجدید اثبات نمی کند که عیب اول زایل شده است، بله عیب ثانی در واقع باقی بماند. عیب اول زایل شده، متلازمه این استن در واقع، چون بیشتر از یه نکته نیست فعلا در چشم عبد. اگر نکته در چشم عبد واقعا نکته ثانیه بوده باشد، نکته اولی زایل شده. ولیکن استصحاب احد الشیئین، احد المتلازمین و اثبات نفی و ملازم آخر از اوزه انها اصل مثبت است. بدون جهت استصحاب در عیب جدید زاری نیست، پس یقدم در فرض قول المشتری. این کلام شیخ را نقل میکنیم، این حاصل کلام شیخ است. این کلامی که شیخ در مقام نقل فرموده است دو تا اشکال داره. یه اشکالش را من ندیدم در کلمات، بل توجه کردید تو ذهن ما هست که اصل این فرعی است که حکمی در اینجا اصلا مورد محاکمه نیست. این فرعی که عبدی دو تا نکته‌ای در چشمش بود، توجه کردید یکی حال البیع بود، دیگری در ید مشتری موجود شده است، اینها جای خلاف نیست. بعد یکی از اینها زایل شده است. بایع میگوید بر این که زایل عیب قدیم است، توجه کردید، بله نه حق فسخ دانی نه حق الخیار حق العرش. مشتری میگوید که نه باقی عیب قدیم است و من فرض بفرمایید میتوانم فسخ بکنم. اصلا این جای محاکمه نیست. چرا؟ چون که در ما نحن فیه چه هست، در ما نحن فیه سابقا ما گفتیم اگر عیبی حادث بشود، امری حادث بشود و نقصی حادث بشود در مبیع معیوب در ید مشتری، به حدوش از جواز فسخ ساقط می شود. وقت ولو اون عیب جدید زایل بشود، فی ما بعد باقی بشود یا زایل بشود، اثری ندارد. به مجرد این که نکته جدیده در ید عبد در چشم عبد موجود شد، اون جواز الفسخش ساقط شد. توجه کردی؟ جواز الفسخ قطعا نیست، چون که اگر عیب زایل بشود بخواهیم بگیم جواز الفسخ دارد، این دوتا جواز الفسخ می شود. گفتیم نه، اونی که ظاهر ادله است یه خیار فسخ بیشتر نیست. پس بدون جهت در ما نحنفی اصل این که مشتری میگد عیب قدیم زایل است من خیار فسخ دارم، اصلا مورد ندارد. این خیار زایل، بله فرض بفرمایید زایل عیب جدید است، تو حق فسخ نداری. حدث فی المبیع شیئاً، مبیع شیئاً در او حادث شد، قائم به عینه نیست، این در اثنا عوض شد، در او فرض بفرمایید نکته‌ای پیدا شد، نکته دیگری، پس جواز الفسخ نیست. خب این بحثش را سابقا گذشت عرض می کنم که عرض کردی معتبره زراره دلالت داشت من اشترا شیئن و بهی عیب و عوار، این یه جواز الفسخ دارد، این جواز الفسخش ما دامیست که حدث فی شیئن نباشد یا حدث فی شیئن نبوده باشد. اینجور بود دیگر، تعدی کردیم به حدثم. وقتی که احداث حدث شد این ساقط می شود، بعد از زوال این یه خیار فسخ دیگر دارد، ما دلیل نداریم. اوفو بالعقود نفیش میکند. بس وقتی که این زور شد در توجه بفرمایید در ما نحنفی که هست مورد مورد عرش است، مشتری حق اخذ العرش دارد قطعا. ای به جدید زایل بشود یا زایل نشود، مشتری توجه کردید حق العرش دارد. خب حق العرش که دارد، اگر اختلاف در این باشد که بایه بگوید که نه اون عیب زایل شده الان، توجه کردید تو حق العرش نداری. خب اگر این بوده باشد، خب در ما نحنفی ما استصحاب میکنیم تجیز را، بقا حق العرش را استصحاب میکنیم. فرض بکنید بقا عیب القدیم را، چه معنای استصحاب بقا عیب القدیم؟ این است که عیب فعلا موجود است و این حق العرش دارد، خود حق العرش را استصحاب میکنیم. غرض این است که جواز الفسق علاما ذکرنا مورد محاکمه نیست. آنی که مورد محاکمه است حق العرش است، و در حق العرش هم قول مشتری که ادعا می کند حق العرشی داشتم الان هم باقی است، توجه کردید، و عیب باقی است، قول او مقدم است، چون استصحاب میگه بقا عیب قدیم باقی است و استصحاب هم در ناحیه عیب جدید اصلا باقی نماند. قطع داشته باشیم عیب جدید منتفی است ولیکن عیب قدیم احتمال بقا بدهیم، استصحاب در او جاری می شود. عیب جدید زایل است یا زایل نیست، او دخل در مطلب ندارد. بهدوسی جواز الفسق را اسقاط کرد و عرش متعین شد. شک می کنیم اون عرش متعین ساقط است یا ساقط نیست، استصحاب می کنیم بقاش. این اشکالی است که ما داریم. یه اشکالی هم داشتیم، توجه کردید، من دیدم مرحوم کمپانی هم دارد این اشکال را به شیخ، و اون اشکال اشکال متینی است. من هم فقط به جهت این که موافق باشد بله رجوع می کردم یا هر ایشان حرف دیگری دارن یا نه، دیدم این فرمایش را ایشان دارد، بله اشکال اشکال متینی است. ما هم این حرف را از سابق به شیخ داشتیم، توجه کردید، در تعلیقه مکاسب هم همین اشکال را از سابق نوشتیم. و این است که چجور یا شیخنا استصحاب بقا عیب الجدید مثبت است؟ مطلب عکس است، استصحاب بقا عیب القدیم مثبت است، ولیکن استصحاب بقا عیب الجدید مثبت نیست. والوجه فی ذلک، درست توجه کنید، موضوع حدوث الخیار ولو جریان البیع است علاما بهی عیب و ایوار. این موضوع ثبوت الخیار است. ثبوت الخیار در ما نحنوی محل خلاف نیست، محل خلاف در سکوت جواز الفسق است. بنابراین که حدوث عیب جدید مع زوالی خیار را از بین نمی برد، روی این مسلک فرض می کنیم، از اشکال اولی غمزه عین می کنیم و بنا می زاریم که عیب جدید اگر زایل شد به عیب قدیم می تواند فسق کند. به این بنا گذاشت. ثبوت خیار در ما نحنفی متفقون علیه است بین البایه و المشتری، حدوثش ها خیار حادث بود. اینما الاختلاف در سکوتشه، بایه میگوید این جواز الفسق ساقط شده است. چرا ساقط شده؟ چون که اون عیبی که حالل بی بود او از بین رفته است. الان که تو بخواهی مبی را به من رد کنی، عیب سابقی را ندارد. چون که عیب سابقی را ندارد، حق رد نداری، توجه کردید، و حق اخذ العرش هم نداری، چون که تفاوت رد ندارد، عیب قدیمی از بین رفته است. نه حق عرش داری نه جواز الفسخی که از او را داری. خب بایه این را ادعا می کند. موضوع بقاء خیار چه بود؟ موضوع بقاء خیار این بود که خیار اون وقتی باقی می ماند، توجه کردید، که مبی قائما به عینهی بوده باشه. امام علیه السلام فرمود این کان قائما به عینهی فردهو، وقتی که مبی قائما به عینه بود رد می کند. خب می جیم حاکم شهر می گوید که یه زمانی که اون وقتی که نکته جدیده حادث شد در چشم عبد، اون زمان مبی قائم به عینه نبود قطعا. این زور دیگر هر دو قبول دارند، بایه هم قبول دارد اون وقتی که نکته بعدی موجود شد مبی قائما به عینه نبود، مشتری هم میگد قائما به عینه نبود. خب ما الان شک می کنیم چون مبیت یه زمانی که قائما به عینهی نبود الان هم قائما به عینهی نیست، یعنی حالت سابقه باقی است یا باقی نیست. استصحاب ایبلگد جدید معناش این است که مبی متغیر بود الان هم متغیر است، الان هم قائما به عینه نیست. وقتی کلان قائما به عینه نشد این اصل میگوید خیار ساقطه و استصحاب بقای عیب القدیم اثبات نمی کند که این عیب جدید زایل شده است، مبی قائما به عینهی است. این زوره دیگه مثبت میشه. یا لیت شیخ عکس می فرمود استصحاب بقای عیب القدیمی که هست او مثبت است، چون که استصحاب بکنیم که اون نکته بیاض اولی باقی است، این لازمه عقلیش این است که پس مبی قائما به عینهی است، نکته بیاض ثانی مزایل شده، مبی قائما به عینهی است. اون استصحاب مثبت است و استصحاب مثبت اعتباری ندارد. استصحاب در ناحیه بقای تغییر و عیب جدید استصحاب جاری می شود، نتیجهش این است که مبی قائما به عینهی نیست. وقتی که مبی قائما به عینهی نشد، توجه کردید در ما نهنفی ولی مشتری جواز الفسخ ندارد. پس مشتری که میگوید من جواز الفسخ دارم، خلاف حجت معتبره اندل قاضی را ادعا میکند. قاضی اون حجتی، قاضی شاکی در واقع است، اونی که شارع برای شاکی اعتبار کرده است که استصحاب اندل قاضی است، مشتری خلاف این را ادعا میکند. بدون جهت اگر بینا آورد که زایل، توجه کردید نکته حادثه است، جواز الفسخ ثابت میشه، و الا نیاورد بایه قسم میخورد، قسم به خداوند اونی که باقیست عیب الجدید است، تو جواز الفسخ و حق الفسخ را نداری. کما ذکرنا او غمز نظر از اشکال اولی بود. اشکال اولی باشد اصلا گفتیم جواز الفسخ مورد محاکمه نیست. قطع نظر قبول کردیم که زوال العیب الجدید موجب میشه که فسخ جایز بشود، مطلب عکس میشود. در ما نهنفی توجه کردید، در ما نهنفی جواز الفسخ ساقط میشود، بایه قسم میخورد که عیب زایل عیب جدید است و حق الفسخ ندارد. عرشت سطور درست توجه کنید، اینجا جای دقت است. اگر کسی مسلکنا اختیار شد و گفت بر این که عرش در مواردی که ثابت هست طولیست، یعنی در اون صورتی که فسخ ممکن نبوده باشد اون وقت عرش ثابت هست. این زور نیست که مشتری مخیر بشود، مشتری معیب بین الفسخ و عقص العرش، تخییر نیست که مسلک مشهور است. کما ذکرنا عرش در طول چیز است، جواز الفسخ است. اگر این را گفتی مشتری نمیتواند عرشم مطالبه کند. چرا؟ اخسام بیقراره، چون که خودش مقرر است بر اینکه من مستحق عرش نیستم، مستحق حق خیار فسخ دارم. اینجور میگه دیگر، ادعا میکند که مبی به عینهی الان باقی است و من حق الفسخ دارم و حق العرش نیست. اقرار میکند که من حق العرش ندارم. وقتی که استصحابی که هست استصحاب گفت این حق الفسخ ندارد و بایه هم قسم خورد و حق الفسخش را ثابت شد که ساقط از حق الفسخش، اخزم به اقراره عرشم نمیتوند مطالبه کند. اخزم به اقراره، اخز به اقراره، اقراره لگل آل آنفسیم نافذ، معناش همینه دیگه. بله؟ گفتیم نمیشه. سید نه گفتیم طولیست. نه آقا، خودش مقرر است که من نمیتوانم عرش بگیرم، من حق الفسخ دارم، بینی و بین ربی من حق الفسخ دارم و عرش نمیتوانم بگیرم، عرش حق عرش ندارم. و اون چیزی که از اون حقی راش هست ادعا میکرد او را بایه ساقط کرد. اسقاطش واقعی که نیست، باز حکم واقعی سر جاشه، باز میگه که حق من همون فسخ است. توجه کردی؟ اخسن بیگراری نمیتونه عرش بگیره اگر طولی گفتی. و اما اگر فرض بفرمایید اقرار لوگلا علی انفسهم نافذ، جایز یعنی نافذ، بله. و اما اگر گفتیم مسلک شیخ را اختیار کردی، گفتیم که نه، جواز الفصل با حق العرش اینها در عرض همان تغییری است. خب اینجا جای تدائی است، جای تدائی است، یعنی هر دو باید قسم بخورند، کمان که شافعی گفته است مثلا همین جور می شود. چرا؟ چون که استصحاب در ناحیه بقاء العیب الجدید معناش این است که بایع منکر است، چون که بایعی که است قولش مطابق است با چه چیز؟ با استصحاب بقاء العیب الجدید، که می گوید بله عیب الجدید باقی است، عیب قدیم ساقط است و عیب القدیمی که است یعنی تو جواز الفسخ نداری. این که بایع میگه جواز الفسخ نداری، جواز الفسخ نداری مطابق با اصل است، چون که بقای عیب جدید، بقای تغییر حق الفسخ را از بین میبرد، اما با حق عرش کار نداره. اگر فرض کنید انسان مبیع معیوبی را خرید، یه عیب دیگری در او حادث شد، قطعا حق العرش دارد دیگر. استصحاب بقای عیب جدید بالاتر از علم بقا نمیشود، توجه کردید؟ پس استصحاب بقای عیب الجدید فقط قول بایه که میگد حق الفسخ نداری، این مطابق با اصل است. فقط قول بایه در این که حق الفسخ نداری، این مطابق با اصل است. بایه نسبت به جواز الفسخ منکر است، بدون جد قسم میخورد که عیب جدید باقی است و جواز الفسخ مشتری را اسقاط. اما بایه یه چیزی دیگر هم میگه، داخل به مشتری میگه عرشم نمیتوانی بگیری. تخییری گفتیم ها، مسلک مشهور است که مخیر بود فسخ کند یا عرش بگیرد. بایه میگه عرشم نمیتوانی بگیری، اینجور آخه میگه عیب قدیم است، عیب قدیم زایل شده، لا عرش ولا فسخ، او اینجور میگه. اما در این که حق عرش نداری، در این مخالف با اصل است قول بایه، چون که اصل بقا عیب قدیم است. همین زوره دیگه احتمال میداد قاضی عیب قدیم باقی باشد. معناش عبارت از این است که توجه کردید، عیب القدیم باقی است یعنی میتونی عرش بگیری، در صورتی که عیب حادث باقی باشد و اون عیب قدیم هم باقی بوده باشد، نتیجه چی میشود؟ نتیجه عکس العرش میشود دیگه. بایه میگه حق العرش هم نداری، در این که حق العرش نداری قولش مخالف با اصل است. مشتری قسم میخورد، قسم به خداوند عیب القدیم باقی است، بدون جهت و یستفید المشتری به حلفهی به اخذ العرش، عرش میگیرد بناهم بر تخییر، و یستفید البایه به حلفهی جواز الفسخ را اسقاط میکند، مشتری میتواند عرش بگیرد بنابر قول مشهور، نتیجه میشود. و این را هم الان انشاءالله توضیح خواهم داد ها، عارضه نکرد. استصحاب بقا در ناحیه عیب جدید و استصحاب بقا در عیب قدیم جاری شد، چرا ما عارضه نکرد؟ سرش را الان میگوییم، یعنی الان بگویم دیگه، شروع کنم تا در مسئله بعدی هم به دردمون بخورد، علا ذکرم بوده باشید. آقا ملاک تعارض، کمان که در باب در علم در بحث اصول گفتیم، ملاک تعارض در طرق یه چیز است و ملاک تعارض در اصول عملیه امر آخر است. در طرق دو تا طریق بوده باشد، علم الاجمالی به کذب احد ما که یکی موافق با واقع نیست، هر دو طریق را از اعتبار می اندازد. دو تا بگی نبوده باشد در موضوعات، یا دو تا خبر بوده باشد در احکام، ما علم اجمالی داشته باشیم که اینها همش فرض کنید یکیش مطابق با واقع نیست. یه روایتی میگه واجب یوم الجمعه این در زمن الغیبه صلات الجمعه است تعیینن، اون دیگری میگوید نه واجب یوم الجمعه فی زمن الغیبه صلات ظهر است تعیینن. هر دو تعیین میگن ها، که جمع عرفی ما بینشون نیست. و ما هم میدانیم که در شبانه روز بیشتر از شش نماز بیشتر از پنج نماز واجب نیست، شش نماز واجب نیست. اگر بنا بشه هم ظهر بخوانیم هم جمعه بخوانیم که به این دو خبر عمل بکنیم، شش نماز میشه در شبانه روز. ضروری است که در شبانه روز بیشتر از پنج نماز واجب نیست. این دو تا خبر با هم دیگه تعارض میکنه، میفته. علم اجمالی به چیز وحدی ما، ولو علم اجمالی از خارج حاصل بشود، خبرین را متعارضه نمیکند، دو تا بگینه را متعارض میکند. ولیکن در اصول عملیه این زور نیست. در اصول عملیه ملاک تعارض احد الامرین یا نحویست که انسان اگر به دو تا اصل عمل کرد، قطع پیدا می کند، یعنی اگر دوتا اصل جاری شد قطع پیدا می کند، چاره ترخیص داد در مخالفت تکلیف واقعی، قطع پیدا می کند، چاره ترخیص داد در مخالفت قطعیه تکلیف واقعی. مثل اینکه دوتا اینا هر دو پاک بودن، یکی نجس شد قطعا، من استصحاب طهارت بکنم در این اینا، استصحاب طهارت در این اینای دیگر بکنم، قطع پیدا می کنم، شارع ترخیص داد در مخالفت خطابی که فرموده از شرب نجس و بل شرب نجس بل حرام از تکلیفن و استعمال خوف طهارتی باطل است وزن، شارع در مخالفت او ترخیص قطعی داد. و بما این که ترخیص در تکلیف معلوم بالاجمال، در تکلیف فعلی که معلوم بالاجمال است ممکن نیست، عقل میگوید کل شیء لک حلال، هیچ کدام از این دوتا اینا را نمیگیرد. چرا؟ چون که در هر دوتا نمیتواند شارع ترخیص بدهد، تکلیف واقعی دارد. به یکی در یکی جاری بشود دون دیگری چینم معین ندارد، هر دو مشکوک طهاره هستند و سابقشون همچین یقینا طاهر بودند. لا تنگزل یقینا بشک، نسبت به هر دوتا علا حد زواست. بدون جهت از چون که معین ندارد هر دوتا را نمیتواند بگیرد، هیچ کدام را نمیتواند بگیرد، چون که معین ندارد بگیم این را میگیری و دون اون دیگری، هر دو فرد هستند بر خطاب لا تنگز. این یه ملاک است، مخالفت قطعیه. یکی همین است که اصلین در مفاد تناقض داشته باشند، یه اصلی بگوید این شی متعلق طهارت است، یه اصلی بگوید متعلق نجاست است، این دوتا با هم دیگه تعارض پیدا، مخالفت قطعیه نیست. مثل این که فرض بفرمایید انسان یه وقتی وضو داشت، یه وقتی هم حدث یقینا صادر شده، شکی در تقدم و تأخر داره، استصحاب بقای حدثش که یه زمانی قطنان وقتی که آفتابه بزرگی را برداشت رفت به طرف اون فرض کنید توالت که قطعاً اون وقت محدث بود، شک میکند اون حدثش باقیست یا نه، استصحاب میگه باقیست. اون وقتی که از اون حوض مبارک فرض کنید وضو میگرفت قطعاً متطهر بود، احتمال میداد که او باقی باشد، شک در تقدم و تأخر است دیگه، استصحاب میگوید که نه طهارتت باقیست. اینجا مخالفت قطعیه نیست، اینجا اصلاً در مفاد تناقض دارند. یه اصل میگه تو الان پاکی طهارت از حدث داری، یه اصل میگه الان محدث بزرگ هستی، توجه کردید؟ این نمیشود تعبد به متناقضین در شیء واحد، چون که موضوع واحد و متعلق واحد دو حکم مختلف را نمیتواند بردارد، دو حکم ضد را و دو حکم مختلف را نمیتواند، درست یاد بگیرید ها، اینجا ها مورد تعارض است. و اما اگر در یه موردی نه مخالفت قطعیه لازم آمد، نه هم دو حکم برای یه موضوع و برای بلی دو حکم متناقض ذکر شد، اونجا بلی دو تا اصل جاری میشد. مثل چه؟ مثل اینکه دو تا بودن هر دو سابقاً نجس، یکی از اینها متر افتاده شب پاک کرده، نمیدونم این است یا اون یک، توجه کردی؟ خب استصحاب نجاست در هر دو جاری، چون مخالفت قطعیه که لازم نمیاد، توجه کردی؟ و در مانحوی در موضوع واحد توجه کردید یه اصلی بگوید پاک است، یکی اصلی بگوید نجس است، نه تعبد به متناقض در او میگه او هم نجس است، این یکی هم میگه این هم نجس است، عیب نداره. بدون زد استصحاب ملتزم هستیم در اطراف علم اجمالی، وقتی که بر وفق احتیاط شد هر دو جاری میشه و اثر عملی هم دارد. اثر عملیش چیه؟ اثر عملیش این است که اگر عبای شما خورد به یکی از اینها، توجه کردید خورد به یکی از اینها، این عبا را باید بشورید، با این نمیتونید نماز بخوانید. چرا؟ چون که این عبا ملاقات کرده است با شیء که شاره هم گفت اون شیء نجس است، چون که استصحاب نجاست داشت، شیء طاهر ملاقات کرده است با شیء رتبن که اون شیء شاره میگه نجس است، خب این عبا نجس میشود، باید بشورید. اما بخلاف جایی که اینا این هر دو پاک بودن، من علم اجمالی پیدا کردم یکی نجس شده است، توجه کردید؟ اینجا فرض کنید اگر عباتون ملاقات با یکی کرد، عباتون پاک است، شستن نمیخواد، ملاقیش و پی محصوره پاک است. چرا؟ چون که نمیدونید با نجس ملاقات کرده، که ملاقات کرده با شیئی که شما احتیاطاً از او باید اجتناب کنید، اما نجاست او ثابت نشده، استصحاب نجاست نداردی، بلکه استصحاب طهارت داره، چون سابقه هم پاک بودم. این عبا نجس نیست. بدون جهت این فرق ما بین این است که در اطراف علم اجمالی که حالت سابقه بر طبق علم اجمالی است، بر طبق احتیاط است، اصل جاری بشه یا نه، ثمرش اینجاست. بدون جهت یکی از اون مواردی که مخالفت قطعی لازم نمیاد، تعبد به متناقض لازم نمیاد، بلکه تفکیک بین المتلازم لازم میاد از جریان اصول عملیه، اون عیبی ندارد. مثل چه؟ مثل اینکه شما با یه مایه وضو گرفتید، توجه کردید که این بعضی ها مبتلا شدن، ما خودمان هم مبتلا شدیم، نهری صاف آب زلال در زمستان توجه کردید میرد، انسان رفت فرض کنید با او وضو گرفت، بعد از اینکه وضو گرفت توجه کردید، شک کرد که آیا این آب است یا اینکه نه، این چیز است، بول است، این همین زور است، در بل توجه کردید مال مراهیز است که میاد، این نه، توجه کردید اصلا آب نیستی. خب در ماننوی شما چه کار میکنید؟ استصحاب میکنید طهارت اعضا را، میگید اعضا هم پاک، استصحاب میکنید بقا حدث را، میگید محتسم باید وضو دیگر بگیرم، بدنت پاک ولیکن حدثت پاک است. این تفکیک بین المتلازمین واقعی است. اگر در واقع بدنم نجس است، توجه کردید، حدثم هم باقی است. اگر حدثم باقی است، بدنم نجس است. اگر نه، بدنم پاکه، حدثم هم باقی نیست. آخه این زوره دیگه. اگر این آب بوده بدنم پاک است، حدثم مرتفع. بول بوده، بدنم نجس است، حدثم باقی است. ما تفکیک کردیم. یه اصلی گفت استصحاب طهارت اعضا، گفت بدنت پاک، استصحاب نجاست بدنت، گفت بدنت نجس. عیب نداره تفکیک بین المتلازمین به حسب حکم ظاهری، معنا نداره، عیبی نداره. اینجا هم همین جور است. استصحاب بقای عیب قدیم با استصحاب بقای نکته جدیده که هر دو را جاری کردیم مخالفت عملیه قطعیه ندارد. توجه کردید، تعبد به متناقضین نیست، تفکیک بین المتلازمین است. اگر جواز فسخ ندارد، حق عرش هم ندارد، چون که ای نکته اولا زائل شده، جواز فسخ ندارد، حق عرش هم ندارد. اگر حق العرش دارد، یعنی عیب قدیم تخییر است، آخه حق العرش دارد، جواز الفسخ هم دارد، چون که عیب قدیم باقی است، نکته جدیده زائل است. ما تفکیک بین المتلازمین کردیم، این محصولی ندارد. بدون جهت در ما نحنفی حکم کما ذکرنا می شود که بیان کردیم. بعد عرض می کنم در ما نحنفی مسئله دیگر را عنوان بکنم، توجه کردید؟ بله، بماند بقیهش برای فردا.